بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم. بعد ایشان عرض کردیم مرحوم شیخ سیر کلی بحثاش، چون این حالا چاپم کردم مکاسب رو، خوبه اگر مکاسب بخواد چاپ جلد بشه، چون بحثا که پشت سر هم میاد هم موضوع دست آدم نمیاد هم خسته کننده است. یه موضوعهای انتزاعی محقق کتاب اضافه بکنه، هم شکل کتاب ویرایشش قشنگتر میشه، هم سراتر بحث معلوم میشه، چون یه جوری که خونده آدم نگاه میکنه نمیفهمه کجای کاره. عرض کردیم شیخ بحث رو به اینجا رسوندن که آیا در ما به معاطات قصد ملک شد یا اباحه، قبول کردن ملک. بعد آیا ملک برش مترتب میشه یا اباحه، قبول کردن ملک. بعد آیا که این ملک حاصل شد لازمه یا جائزه، اینجا هم قبول کردن لازمه. این که فرقول ثانی لا یخلو عن قوته، این وارد این بحث شدن که این ملکی که در باب معاطاته یه ملک لازمه. اون وقت ایشان فرمودن به این که اوفقها بالقواعد اول و تمسک به استصحاب کردن. عرض کردم ایشون در وسط هم یک مطلبی رو گفتن که من توضیحش ندادم و این رو انشاءالله در وقت مناقشه میگیم، میگه اگه دقت کنید، چون برای نیست که سطح عبارت ایشون خونده بشه، انشاءالله مطلب ایشون روشن بشه. مطلب دوم این دلیل اول ایشان که استصحاب بود. البته عرض کردم در استصحاب اشکالاتی شده، یکی این که استصحاب کلی است، من کلی قسم سوم چی نمیدونم، شک در مقتضی است، اشکالات هم مال افراد مختلفه، یک نواخ نیست. شیخ مخاطب میگه که استصحاب شخصی است، کلی نیست و اشکالاتی که مطرح شده قابل دفعه. اما خب اشکالی که به شیخ میمونه همون اشکال شک در مقتضی، انصافا دیگه طبعا ادعی هم سر کلمه صاحب خویی جواب بدن. و این نکته فنیش این نیست که حالا آقای خویی، نکته فنیش اینه که شیخ که شک در مقتضی رو حجت نمیدونه در استصحاب، استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، در شک در رافع یا مانع حجته، چون این مطلب در روایت نیامده، کلمه مقتضی در روایت نیامده، این استظهاری است که شیخ از مجموعه ادله کرده. لذا اگر آقای نادشون باشه، هم ما تو بحث هم اگر بخوایم مراجعه کنید، مرحوم آقای ناینی هم مبناش همینه، شک در مقتضی و در استصحاب در شک در مقتضی جاری نمیدونه، خود بنده هم همینه مبنا. و اونجا عرض کردیم خود ناینی هم برای این کلمه مقتضی و رافع و مانع دو سه تا معنا کرده، این به خاطر اینه. یعنی این اگه کسی گفت اینجا شک در مقتضی است یا شک در مقتضی نیست، اون نکته فنیش روشن شد که اصلا اون شک در مقتضی یعنی چی؟ در باب استصحاب اون شک در مقتضی یعنی چی؟ من بنده عرض کردم دیگه، حالا چون اینجا دو تا از بزرگان با هم دیگه بحث کردن، فعلا نمیخوام وارد بحث بشم، عرض کردم مراد این عبارت در عبارت نیامده، مراد اون عبارت، مراد از شک در مقتضی اینه. اینه چون ما به فهم عقلایی هم مراجعه کردیم و شیخ هم انصافا البته ایشون تمسک به روایات کرده، مرحوم شیخ شک در مقتضی از کلمه لا تنقض، از کردیم لا تنقض در اصل به معنای شل شدنه، نه غزل حبل نه پاره کردنه. نه غزل حبل مثلا ریسمان رو بگیره نخ نخ بکنه که بعد پاره کردنش آسان بشه، نقض اینه. بله مثلا شل بشه، یک چیزی که در معرض ام سوس بشه، این مراد از نقض اینه. و لذا مرحوم شیخ میگه اگه یه چیز خودش فی نفسه مشکل داره، این دیگه لا تنقض بهش صدق نمیکنه، چون از این راه وارد شده. و این مطلب رو هم از مرحوم محقق خونساری شارح دروس گرفته ایشان، ایشون بحث رو لفظی گرفته مرحوم شیخ از کلمه لا تنقض. و من توضیحات کافی، چون این دیگه تا حالا در زمان حوزه ما این مطلب من عرض کردم در میان اهل سنت به جای کلمه نقض، البته نقض شاید به کار برده شده، کمتر زوال به کار برده شده، زوال با نقض فرق میکنه. اونا تعبیری که دارن علی یقینو لا یزالو به شک، تعبیری که ما داریم الیقین و لایون قضا به شک، دوتا رو با هم بیه فرق بگذاریم که فعلا نمیخوایم وارد بحثش بشیم چون بحث های خاص مقدمات خودش نمیخوایم. و ما عرض کردیم چون بحث روایی استصحاب روشن نیست، عمده ما به سیره اوغلاست، به فهم اوغلایی. اوغلا یعنی داره محدودی استصحاب در شبهات موضوعیه حجت میدونن و معیار شک در مختزی هم طبق این تصور ما کلمه دنبال کلمه نقض نیستیم. معیار تصور اینه که اگر یک چیزی در مرحله بقا خود به خود قابلیت بقا نداره، فی ذاته، یعنی قابلیت بقاش فی ذاته مشکوکه، این دیگه استصحاب درش مشکله. مثلا اون مثال معروف در یک فرض که مثلا بخاری نفتی شما نفت ریختین، فقط نمیدونین نفت شما به اندازه 3 ساعت سوختنه یا 5 ساعت، حالا رسیده به ساعت 5 نمیدونین بخاری روشن، خودش اصلا مشکل داره، فی نفسه مشکل داره. اگر بقا فی نفسه مشکل داره، این اسم شک در مختزی. اما اگر میدونی این بخاری 5 ساعت قابلیت داره، 4 ساعت گذشته، نمیدونی کسی خاموشش کرد یا نه، دقت بکنید، این شک در راه داره. کسی بخاری رو خاموش کرد یا خاموش نکرد، این به نظر ما استصحاب موردش اینه. این حرف مرحوم شیخ و بعدها ناینی، البته از باب تذکر هستم، مرحوم آقای بجنودی هم در منتها همین قبول کردن، رأی ناینی استادشون قبول کردن، لیکن در دوره آخر که بعدم تو این بحث استصحاب سکته کردن، رضوان الله تعالی علیه، برگشتن از رأی استاد، از اونی که چاپ شده شک در مختزی و حجت نمی‌دونستم، اون در رأی ده بحث برگشتن موافق با استصحاب کفایه شدن و مرحوم آزیا استصحاب رو مطلقاً حجت دونستن، شک در مختزی و مان رافه. الان که فماکان نکته فنی و انصافاً این مطلب در ما نحنفی هست دیگه، این در ما نحنفی قوی تره اصلا، چون در ما نحنفی شک در اصل حدوثه نه در بقا. اصلا نمیدونیم این اعطا چه مقدار ملک درست کرد، این از اون شک در مختزی هم قوی تره، روشن شد؟ پس اینی که در مثل کفایه، در حاشیه کفایه صاحب کفایه آمده که اینجا شک در مختزی، چرا شیخ گفته؟ انصافش از به نظر من از او هم که ایشون گفت آی خویی جواب دادن، از اونم که در حاشیه کفایه آمده، از حاشیه صاحب کفایه، از اون هم قوی تره. خوب دقت کردیم؟ چون شک در مختزی جایی است که ما شک میکنیم این قابلیت بقا داره یا نداره. خوب روشن شد؟ این واسه میشه شک در مختزی. اما اگر قابلیت بقا احراز شد، آیا مزیل آمد یا نه، اینجا استصحاب حجته. روشن شد؟ این اسم شک در رافع یا در مزیل مثلا. اما در باب معاتات حدوث محل کلامه نه بقا. این که پول رو گذاشت و نان رو برداشت، این چه مقدار ملک ایجاد کرد، این خودش محل کلامه. این اباحه تصرف درست کرد یا ملک؟ خوب دقت میکنه، این از اون شک در مختزی که مرحوم شیخ قالب استصحاب نیست، این از اون شبهش قوی تره. اگه دقت بکنی شبهه این از او هم قوی تره. خب میگن مرحوم شیخ چون عنوان ملکی گرفته، یعنی ایشان ملک رو مفروغان ان گرفت تو لزوم، نه بحث لزوم نیست، بحث خود ملک محل اشکاله، اونه که اشکال کردن. میدونم ایشون وقتی قبول میکنه فارغ شده رو مبنای خودش و میدونم وقت اون وقت روی این مبنا، این مبنا یعنی اشکال در حقیقت اینه، بله به قول شما مثل آقای خودیشون اشکال کرد. اگر بگیم نه ملک مفروغان ان شد، خب اون خود اون مفروغان ان نیست، مخصوصا که ما در باب استصحاب، چون میگم تمام این تصورات، این آیان، این چند تایی که اسم بردم الان روی حجت استصحاب از نصوص و روایات ما تو اون اشکال داشتیم، ولذا اصلا نحوه این بحث کلا پیش ما عوض میشه. به هر حال ایشون یه مطلبی هم در اینجا داره که بعد میگه. بعد فرمانه یدل علی اللزوم مضافاً الی ما ذکر عموم قولی الناس مسلطون علی اموالهم. عرض کردیم کلمه عموم در اینجا خیلی فنی نیست، سابقا هم از شیخ گذشت، اینجا اصطلاحاً اطلاق باید بگن نه عموم. و توضیحش عرض کردیم، یک تفکری هست که اطلاق هم دو جوره، مثل اهل الله البی داریم که این اطلاق شمولی است، این اطلاق شمولی رو عام میگن. یک اطلاق بدلی داریم مثل قلد المشهد، این اطلاق بدلی است. اهل مثلا صدق العادل، لذا معروف اینه که صدق العادل عموم اطلاق شمولی است. قلد المجتهد مراد از قلد المجتهد نیست که انسان هر مجتهدی تقلید بکنه، یه مجتهد تقلید که قدوب وظیفه دونسته اون شد. و توضیحاتش هم باز عرض کردیم، حق این است که اطلاق قابل اطلاق تقسیم به شمولی و بدلی نمیشه، این مطلب رو هم توضیح دادیم کرارا. لذا تعبیر به عموم از ایشون در اینجا فی محله نیست. چرا؟ چون اطلاق ناظر به خود طبیعت و ماهیت و اولانه، به خود اون عنوانه، نظری به افراد نداره. شمول و بدلیت نظرش رو افراده. فرق اساسی اطلاق و عموم هم همینه، عموم با وضعش ناظر به افراده. وقتی گفت اکرم العلماء، نظرش فرض کنیم 20 عالم که در خارج نظر بین افراد کل واحد منو، اما اگه گفت اکرم ال... بله آقا حالا اون بحث دیگری است، اون بحث شکش حالا باشه. فلذا خوب دقت بکنیم، ما اطلاق بدلی و شمولی نداریم. اطلاق اطلاق دیگه، شمولیت و بدلیت نظر رو افراد میکنه، اطلاق اصلا نظر به افراد نداره. حل الله البیع نظرش ماهیت بیع و حقیقت بیع، کاری به این نداره. بیع صغیر، بیع کبیر، بیع در خانه است، در بازار، کاری اصلا به این افراد نداره، ناظر به اینا. این که در بعضی از جاها اطلاق نتیجتاً شموله یا اطلاق بدلیته، این با قرائن خارجیه، ربطی به اطلاق نداره، ربطی به وزن نداره. اطلاق طبیعت ماهیت، بله اغلا یک ارتکازاتی دارن، خوب دقت بکنید. طبق این ارتکازات و اغلا گاهی اوقات این عنوانی که به طبیعت خورده از قبیل عناوین صرف الوجوده، اونجا میشه بدلی، چون صرف الوجود به وهم وجود اول محقق میشه، و گاهی از قبیل وجود ساریس، اون به مثل اومش اون میشه شمولی. این شمولی و بدلی بودن با ارتکازات و اغلاییست که این به نحوه به سا وجود، به نحوه به سا سرکل وجود عقص شده یا به نحوه وجود ساری عقص شده. و کرانا هم عرض کردیم در این تغییراتی که تا حالا من از مرحوم استاد دیدم، شاید تو درس هم شدیم، یادم نمید، مرحوم آقای خویانی زیاد این مطلب آمده، ایشون به جای این تعبیر سرکل وجود و وجود ساری تعبیر دارن الوجود المطلق و مطلق الوجود. این اصطلاح مطلق الوجود المطلق در کلمات مرحوم استاد همین صرف الوجود و وجود ساری است. اصطلاحا اگر شی ماهیتی فقط داره یک فرده، به فرد دوم نداره، بهش میگن صرف الوجود دیگه. مثلا فرض کنیم عرض کردیم صدق العادل، این از قبیل وجود ساریه، یعنی اگر این آمد یه خبری داد شما تصدیق کن. لذا اگر معارض هم بود هر دو تصدیق باید بشه، خوب دقت بکن. چون عرض کردیم عنوان به اصطلاح عادل هست، مثلا یکی آمد گفت در سهم بازی گام در سهم بسته هست، صدق العادل هر دو رو میگه، چون طبیعت خبر عادله، رفته تصدیق رو طبیعت خبر عادل. این تصدیق از قبیل صرف الوجود نیست، از قبیل وجود ساریه. 10 تا خبرم بیاد صادق العادل هست. اما مسئله ولایت یا ولایت فقیه یا ولایت حتی صغیر، ولایت در فهم عرفی از قبیل وجود ساری نیست، از قبیل صرف الوجوده. مثلا مسجد، مدرسه، چیزی که متولی نداره در شرف خرابیه، این اگر برش متولی گذاشتن یا حاکم گذاشت یا خود فقیه متصدی شد، دیگه معنا نداره یه فقیه دیگه بگه منم ولیم، یکی دیگه هم بیاد بگه منم ولیم. آیان غالبا تعابیر خاصی دارن در بحث ولایت فقیه، من اون ناینی دیگران تعابیر خاصی دارن در اینجا. ما عرض کردیم این نکته فنیش اینه، به نظر ما ولایت، چون ولایت اصولا در عرف ما چه به نحو شخصی باشه مثل ولایت بر سفیه و مجنون اینا، چه به نحو اجتماعی باشه مثل اداره جامعه و اینا، ولایت یک طبیعتی داره، طبیعت ولایت اینه اگر در جایی نقصی بود اون نقص جبران بشه، اگر نقصی کم بودی یا گاهی اوقات تعبیر کردیم حفره‌ای باشه، اون حفره جبران پر بشه. مثلا مسجدی است متولی نداره، خب این نقصه، متولی برش گذاشتن دیگه این پر شد، پر شد دیگه جای ولی دوم نیست، چون ولایت موردش وجود نقصه، این الان نقص نداره، الان شبیه این تعبیر مرحوم نایینی داره، لکن مراد بهتر به نظر ما اینه طبیعت ولایت تعدد نمیگیره، صرف الوجود نمیگیره، این طبیعت ولایته. قلد المشهد هم از این قبیله، شما جاهلین با عالم رجوع کنید، با عالم رجوع کردید حالا اشتباه کرد، حجیت بحث حجیت، اگر واقع گرایی باشه چرا؟ اگر حجت نیست که، اگر حجت نیست که هنوز نقص برقراره، که کمبود هست.
امام گفته فرد اول رؤیت مثلا اول ماه
شب، اون بحث اداره جامعه است. عرض کردم بحثی که در اول بود بحث این بود که رؤیت هلال روی یک معنای فردی حساب میشه، معنای اجتماعی. ببین بعضی از اهل سنت میگن اگر شما تنهایی ماه رو دیدین ولو حاکم حکم نکرده، همون که دیدین عمل بکنید. این فتوای اصحاب ما اینه، ولو حاکم خود حکم حاکم هم اصحاب اشکال دارن. اما اهل سنت میگن نه، شما میگن بله شما میتونید، ادعیشان گفتن نمیتونید چون حاکم حکم مطلب اجتماعی است، ولو خودم دیده باشید باید به طبق حکم حاکم. این یک. دو، سه، ادعی از اهل سنت ما نداریم، ادعی از اهل سنت بین اول ماه رمضان و آخر ماه رمضان فرق گذاشتن. خب چه فرق میکنه اول ماه رمضان؟ اگر اول ماه رمضان ماه رو دید روزه رو بگیره، ولی حاکم گفته فردا اولمون. اما اگر آخر ماه رمضان ماه شوال دید، فردا رو ماه شوال نمیتونه حساب بکنه. چرا؟ فرقش اینه که در ماه شوال نماز عید هست، نماز عید امر حکومتیه، امر فردی نیست. اگر نماز عید امر فردی بود میگفت بله تو خودت نماز عید بخون. روشن شد؟ این تفکرات رو زیر بناهاش رو خوب دقت بکنید. در این راه داره که اعلم الناس اعلم هم به اختلاف الناس، این اختلاف ها و زیر بناها کاملا مسلط، یعنی کاملا روشن باشه که پیش میاد. پس کلمه عموم و قولیه الناس مسلطون، این در حقیقت اطلاقه، لیکن اطلاق شمودی گرفته ایشان. وقتی ایشان به حدیث ما نخوندیم دیروز، الان نمیخوام بخونم، اشاره فرم ایشون دیروز به حدیث اشکال وجه تمسک به حدیثش اینه. خوب دقت بکنید، وقتی که میاد پول رو میگذاره و نان رو بر میداره، پنج قدم هم میره نانوا میگه آقا برگردون، میخواد به یکی دیگه بفروشه. مرحوم شیخ مواد بگه نه، من که نانو برداشتم مالک شدم، اون نمیتونه بگه برگردون. الناس مسلطون علی اموالهم، این الناس مسلطون علی اموالهم در این مشتری فرض کرده، در این کسی که نان رو گرفته مالک میشه. حالا که مالک شد، این سلطنت به قول ایشون عموم داره یا به قول بنده اطلاق داره. لذا ایشون میگه لا یخرج عن ملکیتی به غیر اختیاره. اون میاد نانوا بر میگه آقا برگردون، میگه نه الناس مسلط، این دیگه مال منه مسلطم، پس این لازمه. روشن شد؟ شیخ از این راه وارد شده. اشکالی که در اینجا پیش میاد از اون راه هم حساب میکنه. یعنی نانوا که نان رو گذاشت به این برد، نانوا میگه نیست مسلط علی مالی، اونا مسلط علی مالی. من میدونم، اما اینجا همین مشکل داره، ملک مفروغ گرفته. خیلی خوب، اما این ملک ملک متزلزل باشه، اینجا رو که دیگه مفروغ نگرفته لزومش مشکوکه. یعنی بگه من مالک بودم رو ملکیت خودم نان گذاشتم شما بردی، من هنوز مالکم برمیگردونه. بحث سر اینه، بحثی که روشن شد. ایشان شیخ از اون راه روشن شد، از راه کدوم یکیش؟ اولی و دوم.
مالک هم نونو گوشتم ولی هنوز مالک هم رفعیت هم ملکش کرده دیگه.
بله بحث معاتب
از هم خدا به ظاهره رفعیت هم ملکیت کرده.
اونی که الان هست فقط اخذ و عطا، چه ظاهری داره؟ پول گذاشت نون برداره. ببینید یک دفعه بحث اینه که این همین عقد لفظیست، اینقدر اون بحث دیگریست، بحثیست این بحث دیگری، خود اعطا رو مخواهیم حساب بکنیم. لذا ایشون میگه این اشکال برداشته شد که غایت و مدلول سلطنت و شخص علی ملکی ولان و سلم ملکیت حوله بعد رجوع المالک الاصلی، مراد از مالک اصلی نانوا بعد از خب اون اشکال در حقیقت اینجاست که اون میگه نانوا مسلطه به این مال بود، چون مسلطه تملیک شما کرد، چون مسلطه برمیگردونه. اون الناس اون اینجور میفهمه، ایشون میگه نه، جوابش اینه، همین که ایشون داره میگه حالا که ملک من شد، ملک مشتری شد، دیگه نانوا نمیتونه برگرده.
ایشون
حالا آقای خود میگه باید برگرد آخرش به استصحاب، با خود الناس مسلطون نمیشه درستش کرد. بعدم عرض کردیم مرحوم شیخ یک تفکری داره و اون تفکرش اینه که مثلا محقق هم در بعضی جاها از شرایع اینو گفته. عرض کردیم بوده این مطلب که بزرگان مثلا بزرگان اینجور گفتن، خب این آقای میگن کلام بزرگان برای ما ارزشی نداره، جیت نداره. ولی ما ذکرنا تمسک محقق فی شرایع علی لزوم القرض بعد القبض به ان فائدت الملک از سلطنه. ایشون میخواد بگه این که فائده ملک سلطنته، اشاره به همین الناس. خب چه ارز کنم به هر حال، و بعدم از علامه. به هر حال پس تمسک ایشان، ببینید این جور روایات مثل این جور بحث ها، اینا نحوه بحثش در طول تاریخ مثلا فقه اینجوری بوده. یک کاری که عده‌ای از قدما کردن، اصولا ما حدیث قبول نداریم، نه این حدیث، کل روایات قبول نداریم، لذا دلیل لبی میشه. حتی اگر الناس مسلطون علی اموالهم روایت صحیح هم باشه قبول نمیشه، مبنای سید مرتضی. اگر حال دقیقه، لذا اگر حدیثم قبول بکنیم اجمالا ناس مسلطون، اطلاق نداره، عموم نداره. روشن شد؟ ایشون ها قدر متیقن، قدر متیقن این که انسان مال بر مالش مسلطه، خب ثابته توی بحث داره. اطلاق لفظی نداره، اطلاق این ممکن کل تفکری که در 1400 سال مناقشات شده خدمتون روشن بشه. یک بحث اینه که اصولا ما چنین چیزی نداریم، اصلا خبر حجت نیست. عرف متشرع، من مالم مسلطم، تصمیم مال من مسلطم. اما این که اگر شک کردیم در یک جا رفتم به نحوه معاتات با او بخوام شک درست بکنم نمیشه، این مقدار نداریم. اون چه که داریم تلقی و قبول اصحابه، این مقدار تلقی اجمالا. این یک راه. راه دوم راهی بود که خب عده دیگه بعدها رفتن مخصوصا بعد زمان علامه که این حدیث ضعیف و سنده روش عمل نمید. در راه دوم مناقشه شد که جبران، اصحاب بهش عمل کردن، جابریه. بر این اضافه شد به این که جابریت کافی نیست، کفایت نمید. معلوم شد که چیزی بحث شد طبق بحث. این راه دوم. راه سوم، راه همین که باز عده از اصولی ها که حدیث اصلا اطلاق نداره، من نیست در مقام تشریع باشه به اطلاق باشه، نه این که خبر کن این خبر الناس مسلطون علی اموالهم، این معناش این نیست که اطلاق داشته باشه ما موارد شک بهش مراجعه کنیم. معنای اشکال چهارم این که الناس مسلطون علی اموالهم، مثلا شیخ گفت مسلطون علی اموالهم تسلط سلطنت مشروع، آقای خویی فهمیدن در اون جایی که اون عقد رو شارع امضا کرده، هی شروع کردن مناقشه در مدلول روایت. این مجموعه بحث‌هایی است که در طول تاریخ ما در امثال این روایات میشه. این روایت نه بر خصوص، این روایت اصلا در کتب قدما نیامده. اصولا نحوه بحثی که ما داریم، من اینها رو باز میکنم برای این که شما اضافه بر فکر کردن الان یواش یواش خودتونم اختیار مبنا بکنید.
مثلا تو راه چهارم که اومدن تو مناقشه در مدلول کردن، سند چیکار کرد؟ مسلم گرفتن
همون، یا شهرت یا گفتن قبول نمیکنه چون علامه آورده مثلا قبول نمیکنه. روشن شد. و ما عرض کردیم انصاف قصه. بعدش هم مشکل دیگه این که الناس مسلطون علی اموالهم، این رو در مشتری نگاه بکنیم یا در نانوا نگاه بکنیم؟ تو مشتری نگاه کنیم یه جور نتیجه میده، تو نانوا نگاه بکنیم نتیجه عکس میده. این مجموعه مناقشات ما عرض کردیم این حدیث اصلا حدیث نیست، ثابت نیست. حالا حدیث باشه که دنبال سندش بگردیم و بحث جابریت مطرح بشه و جابریتی مطرح نیست و الی آخره، لذا بیشتر میخوره. بله کلمات محقق، ببینید کلمات محقق و کلمات علامه هست، لکن این رو ما میدانیم که در فقه شیعه بالخصوص بعد از اینکه شیخ طوسی فقه تفریعی رو آورد در قرن پنجم، خواهی نخواهی این سنخ بحث ها، یعنی فقه تفریعی و بحث های فقهی به این نحو اینا مطرح شد بین اصحاب. ولذا اینها از قرن پنجم مطرح شد، در زمان علامه که قرن هشتمه یا مرحوم محقق که قرن هفتمه، خواهی نخواهی دو قرن یا سه قرن بین اینها گذشته بود، خیلی ارزش حجتی در شیعه نداره. حالا نمیخوایم خودمون که اهانت بودیم که اقوال اینا به درد نمیخوره، هم رجال و نحن رجال، این خیلی ارزش حجتی نداره و معلومم نیست که اصولا خود اینها هم قائل به اساط اللزوم در ملک باشن به معنی قائله. و منه یظهر جواز و تمسک، این دلیل دوم ایشان بود. سوم، لا یحل مال امرئ مسلم، ایشون امرئ داره مسلم نداره، الا ان طیب نفسه، طیبت نفس منه، اینم داره، اینم تمسک. ببینید فرق بین این دو دلیل، اینم ریشه‌یابی براتون بکنیم، فرق بین دلیل به اصطلاح دوم و سوم در دلیل، چون الان بحث ما در ملک و لزومه، درست میکنیم، یعنی بحث وضعیه، حکم وضعیه. فرق بحث اینه، در دلیل دوم مسلطون این حکم وضعیه، لایحلو حکم تکلیفیه. پس الناس، روشن شد نکته فنی، الناس مسلطون چون حکم وضعی صراحت بیشتری در ما نحن و فیه داره، چون ما میخواییم لزوم رو در بیاریم، از اطلاق مسلطون لزوم در میاریم. اما وقتی گفت لا یحل این لا یجوز، حکم تکلیفی است، یک حکم وضعی رو میخواییم از حکم تکلیفی در بیاریم، اینجا میخواییم یک حکم وضعی. بلا لایحه مثلا نخوره، قضا نخوره، اما اینکه لازمه ملک، این از لایحه در نمیاد. و این یک سابقه طولانی باز خود این بحث در دنیای اسلام داره که حکم ظاهرش تکلیفی باشه، حکم وضعی رو بخواه. لذا خوب دقت بکنه، حیث و دله الان حصار سبب حل مال الغیر او جزء سببیهی فی رز المالک فلا یحلو، این لا یحل. و بله به غیر رضا، و توهم و تعلق الحیل به مال الغیر، یعنی اینجا هم ایشون آمده اون مشتری حساب کرده، این الان مال مشتریه، لا یحلو، تو نانوان نمیتونی دو مرتبه بگیری مگه با اجازه خودش. و توهم و تعلق الحیل به مال الغیر، اگر این نان مال مشتری باشه و کنه مال الغیر بعد از رجوع، بعد از اینکه نان و رجوع کرد، اول الکلام مدفوعون به ما تقدم، همون نکته رو که در حدیث سلطنت عرض کردیم. حالا عمدش اینه که ایشون نکته دیگری که میخواد بگه، ما ان تعلق الهل بالمال یفید العموم، اینجا باز مرادش اطلاق عموم نیست، و مرادش از عموم اینه که لا یحل انواع امور، لا یحل یکی هم رجوع، اگر گفت لا یحل رجوع میشه حکم وضعی، چون لا یحل ظاهرش انواع تصرفاته، مثلا مال مردم بخوری، مال مردم بپوشی، با مال مردم بازی بکنی، با توپ مردم، مثلا ایشون میخواد بگه تعلق الهل بالمال یفید العموم به حیث و یشمل و التملک ایزن، پس اینم یک مشکل داره. هم کلمه عموم مشکل داره چون اینجا اطلاقه، هم اینکه کلمه یحل شامل تملک هم بشه. خوب دقت کن استظهار شیخ، دقت میکنی؟
متعلق ذکر نشده مفید عموم میدونی؟
باشه، اما تملک منصرفه، لا یحل تصرفاته. پس شما یه نانوا بخواییم برگردین نان رو از این مشتری بگیرید، این تملکه، لا یحل این تملک، همچنان که شما نمیتونین نان اونو بگیرین بخورین، نمیتونین نان اونو بگیرین مثلا تلف بکنین، نمیتونین نان اونو تملک بکنین، ایشون لا یحل اینجور میفهم مرموم شیخ. خیلی خیلی خلاف ظاهر، خلاف ظاهرش میزنم خیلی واضحه دیگه. حالا ایشون فرمودن معنه تعلق الحل بالمال یفید العموم، هم اصطلاحش فنی نیست، یفید الاطلاق، یعنی نتمسک به اطلاق حل تصرف، حل شامل به اصطلاح تملک هم میشه، به حیث و یشمل تملک ایزن فلا یحل التصرف فی، یعنی بخوری نانو بخوری، ولا تملکه الا به طیب نفس مالک مشتری باشه. روشن شد نحوه استدلال به حدیث؟ و نوشن شد که خیلی مطلب شرط و پلاییه نسبتا مطلب اثبات چین مطلبی انصافا که خیلی بعیده، فوق العاده بعیده.
اگه ملکیت متزلزل قائل بشیم رجوع هم ممکنه، شیخ پیش فرض گرفته که ملکیت متزلزل نیست،
ها این اشکال دیگه هم همینه،
تمام دوره، تمام این چند دوره.
بله. یا به قول خودی باید بگیم به استثاب بقای ملک مثلا از اون را یعنی روشن شد. حالا همون بحثایی که تا حالا مطرح کردیم در این که انسان در مال دیگری تصرف میتونه کنی اجمالا درسته، این که جای بحث نداره، که میمونه دلیل لفظی همون بحثا، آیا خبر حجته یا حجت نیست، آیا این خبر حجته. این خبر الان تو ذهن من تو کتب عامه هست، امروز مقدار مصادرشو نگاه کنم نشد استیعاب بکنم، با عنوان مال المؤمن حرام المؤمن هست، زیادم هست تو بخاری و غیره، اما به این عنوانم من فکر کنم دیدم، اما در مصادر ما نیست، اشتباه نشه، در مصادر ما یکی در اول لعالی آمده، یکی هم در تحف العقول آمده. در تحف العقول از پیغمبر لا یحل للمؤمن مال اخیه الا انتی به نفس منها، که مرسله به اصطلاح. تو مصادر ما این حدیث با این متن نیامده، یعنی با سند معتبر. این که این مطلب اجمالا درسته جای بحث نیست، دلیل لفظی نمیشه. پس همون بحثایی که عرض کردیم همه تکرار شد، مبانی اصحاب در قبول اینجوریه، یا خبر رو کلن قبول نمی کنن، یا خبر رو برفرض قبول بکنن مثلا با سندن سندن. این دوتا مصدری که هست، یکیش تو حفل عقوله، تو حفل عقول در قرن چهارم الان مایقال نوشته شده، اما اصلا نه کتاب و اسم کتاب در مصادر ما نیست. مثلا نجاشی اسم این ابن عبی شعبه رو نبرده، اسم کتاب نبرده. اولین بار در قرن دهم اسم کتاب پیش ما آمده، سالهای 930. خود ایشان احتمالا متوفای 378 باشه، خود صاحب تحفل عقول. اما اسم این کتاب و اسم مؤلف اصولا، مثلا علامه هلی حتی نه اسم کتاب نه مؤلف اصلا، نه نجاشی شیخ، نه هیچ یک از این کتاب ما اسم کتاب و مؤلف هم نیامده اصلا. ایشون ظاهرا در حرام بوده، چون آقایان نصیریا کنان علوی های شام باشن، نگه در شام هستن، اینا خود اون رو از خودشون میدونن، تحف العقول رو از خودشون، از علوی که ما اصطلاحا نصیری بهشون میگیم،
حران در شام.
بله، در این در میان اونا بوده، حرانی بوده اما در میان اونا بوده. اما عرض کردم ما از ایشان اطلاعات نداریم، اما با مراجعه به کتاب این که ایشان جزو قلات منحرف مثل نصیری ها باشه خیلی بعیده، احتمالا از بلا اسم برده نشده، توصیف اسمش برده نشده، یه توصیف شده یاده، یه اصلا اسم برده نشده اصلا، که حالا به توصیف برسی یا به تضعیف برسی.
نجاشی از اون منطقه اصلا مگه اسمی میبره؟
چرا نعمانی هست به نحو وصیت، مثلا خود نعمانی صاحب کتاب غیبت رو میگه اوصا الی فلان، کتابش رو به نحو وصیت، نه به نحو نامه به اصطلاح ارسال کتابش، و اینا اصطلاحا اگه دور بوده یا نامه بوده، کتب الی یا قال فلان کتب الی، اینطوری به این نحو نه. آثار ایشان کلا نقل نشده. اول لعالی هم که اول قرن دهم 906 وفاتشه. اصولا اطلاع ما بر این دو متن و خلیزا مثل افرادی که قائل به جابریت هم میگن اصلا جابریت هم مطرح نیست، اصلا این دوتا متن خیلی دیر پیش ما آمدن، اصلا جای جابریت نیست، قرن دهم آمدن. ما در قرن دهم فهمیدیم که اصحاب ما این، البته اگر ابن ابی شعبه نزن جده است، اگر هم اجمالا یک کمی یک بعضی خطهای علو درش بوده، مثل نصیریه نبوده، به هر حال مثل نصیریه نیست، روشن شد. آقا این هم راجع به این حدیث. بعدم بله ایشون جواب این معلوم شد که حق در مقام این است که هر دو حدیث روشن نیست، حدیث الناس مسلطون علی اموالهم که فوق العاده مشکل داره، حدیث لا یحل چون مضمونش هست، اما این که بگیم این به یک متنی برسه و بعد هم شامل این اطلاق که شامل تملک بشه، انصافا خلاف ظاهر از جدن. اینم راجع به این قسم. دلیل چهارم، و یمکن الاستدلال ایزن به قولی تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به این آیه مبارکه ایشون تمسک کردن به دو وجه، لذا میشه چهارم و پنجم. یه دفعه الا ان تکون تجارتا ان تراز تمسک کردن، یه دفعه هم لا تاکل و اموالکم، یعنی یه دفعه به مستثنا یه دفعه به مستثنا به فردا نشون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.